مهاجمان مصالح امروز بر یک کلینیک در غرب کابل هجوم بردند. یک سخنگوی وزارت داخله شنیدن صدای تیراندازی را تایید کرده و هشدار سازمان صحی جهان در مورد خطر موج دوم ویروس کرونا. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده. 11 روز است به وقت افغانستان. بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش برنامه سرود و سخن. اما پیش از همه من ژعفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. یک مقام ولایت بلخ از بمباران مکان تجمع طالبان در این ولایت خبر داده است. ارگ از جامعه جهانی انتظار دارد که عملات گروه طالبان را نکوهش کند و تمامی مسجدها در ایران سر از امروز به گونه موقت بازگشایی می شوند. تفصیل خبرها. اجمل فایز فرمانده امنیه ولایت بلخ از بمباران یک مکان تجمع طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. آقای فایز امروز به رادیو آزادی گفت که در حمله هوایی اردوی ملی در منطقه غندان ولسوالی بلخ بیش از 10 طالب کشته و 11 طالب دیگر زخمی شدند. به گفته او بمباران حوالی ساعت 10 شب صورت گرفت. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در اعلامیه گفته است که نشست بزرگان قومی هدف بمباران قرار گرفته. او ادعا کرده که در این رویداد 16 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در این حال ده ها باشنده ولسوالی بلخ در محل رویداد گرده هم آمده و گفتند که افزون بر کشته شدن جنگجویان طالب، 9 فرد ملکی نیز کشته شدند. به گفته ای آنها شماری از غیر نظامیان هم زخم برداشتند. هرگ می گوید جامعه جهانی باید حملات فزاینده گروه طالبان بر حکومت و غیر نظامیان افغان در جریان ماه رمضان و گسترش ویروس کرونا را نکوهش کند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیشب در حساب تویتر خود افزون بر این درخواست، حمله طالبان بر نیروهای اردوی ملی در ولایت لغمان را شدیداً تقبیح کرد و آن را فاجعه بار خواند. اسدالله دولتزی، سخنگوی والی لغمان، بر رادیو آزادی گفت که در حمله یکشنبه شب در ولسوالی علیشنگ 6 سرباز کشته شدند.
وسلوال طالبان وختل پر افغان متودی فایز وکونو پستو بند بریدو کچی
طالبان میخواستند بر پسته های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمله کنند. این حمله عقب زده شد و در نتیجه 6 تن از قماندانان طالبان کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. متاسفانه 6 سرباز ما هم کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. سید زمان هاشمی، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان، تخمین می‌کند که شیوع ویروس کرونا شاید تا 1.5 میلیارد دلار زیان مالی به این کشور وارد کرده باشد. هاشمی شام دیروز به رادیو آزادی گفت که نتیجه سروی خود در مورد زیان‌های اقتصادی ویروس کرونا را در روزهای نزدیک نشر خواهند کرد.
به شک نیست که کرونا تأثیرات سویی را بر فعالیت‌های اقتصادی ما، هم از تجارتی و غیر تجارتی، به جا گذاشته شد. بتانیم حدس بزنیم که بالاتر از 1 میلیارد یا بیشتر از 1.5 میلیارد خساره وارد کرده بر اقتصاد ما.
بسته شدن کسب و کارها و نبود امکانات داد و ستد تجارتی از زیان‌های اقتصادی بزرگ ویروس کرونا در افغانستان و جهان دانسته می شود. تمامی مسجدها در ایران سر از امروز به گونه موقت بازگشایی می شوند. این گام دیگر است برای کاهش محدودیت هایی که به هدف مهار گسترش ویروس کرونا وضع شده. خبرگزاری دولتی صدا و سیمای ایران به نقل از محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گزارش داده که تصمیم برای بازگشایی مسجدها در مشوره با وزارت صحت این کشور گرفته شده. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، قمی بعدتر گفت که مساجد تنها برای 3 روز به احترام شبهای خاص ماه مبارک رمضان باز می شوند. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران نسبت به هر کشور دیگر در شرق میانه بیشتر است. وزارت صحت ایران شمار جانباختگان را به روز دوشنبه بیش از 6600 تن اعلام کرد. رسانه‌های جمهوری چک هویت مرد را افشا کردند که 2 ماه پیش به عنوان دیپلمات روسی به این کشور آمده بود و ظاهراً قصد داشت 3 مقام را در شهر پراگ مسموم کند. از بکس این مرد مواد زهری خیلی قوی رایسین هم پیدا شده. یکی از تلویزیون‌های جمهوری چک گزارش داده که آندری کانچاکوف 2 ماه پیش وارد پراگ شده بود و از میدان هوایی به سفارت روسیه منتقل شد. کانچاکوف 34 ساله اتهام‌ها بر خودش را رد می‌کند و می‌گوید که در بکسش شیرینی و مواد ضد عفونی کننده آورده بود. پایان خبرها. یازده و 7 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. بخش اعظم این 1 ساعت اختصاص یافته به پخش برنامه سرود و سخن ما. پیش از آن گزارش ها می رسانند که مهاجمان مسلح امروز بر یک کلینیک در غرب کابل هجوم بردند. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله این رویداد و شنیدن صدای تیراندازی را تایید کرده. برای گرفتن جزئیات بیشتر می رویم به کابل. راتب نوری همکارم از آنجا با ماست. نوری صاحب، جزئیات بیشتر چیست؟
تشکر. سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. جعفر صاحب احمدی، قسمی که شما اشاره کردین یک انفجار گفته میشد که در دشت برچی صورت گرفته، اما مروه امینی معاون سخنگوی وزارت امور داخله تایید کرد که شماری از مردان مهاجم به یک شفاخانه در دشت برچی ناحیه 13 کابل در آمدن. بخش صحبت های خانم امینی رو میشنویم.
حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز مربوطات حوزه 13 تعداد از مهاجمین به یک شفاخانه ها حمله کردند. قطعات خاص ما به ساحه رسیدند، موقعیت گرفتند. ساحه فعلا انسداد است و جزئیات را به شما و از طریق شما به مردم افغانستان لحظه به لحظه شریک خود ساختیم.
بله، مروه امینی بود، معاون سخنگوی وزارت امور داخله. شاهدان عینی هم میگن که افراد مسلح به یک مرکز سیهی در دشت برچی حمله کردند و در رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک نگاشته شده که این مرکز سیهی یک شفاخانه 100 بستر نسایی و ولادی بوده که هنوز هم در رسانه‌های اجتماعی چنین بازتاب داده میشه که آواز شلیک و گلوله شنیده میشه و مهاجما ظاهراً داخل از شفاخانه شدن و به درگیری با نیروهای امنیتی پرداختن و قسمی که شما شنیده نیروهای امنیتی در ساحه است و ساحه را بستن و عملیات پاکسازی جریان داره.
نوری صاحب، طوری که شما هم در جریان هستین، کابل دیروز هم گواه چندین انفجار بود. آیا مسئولیت این انفجار و حملات را گروه تاکنون به دوش گرفته؟
طالبا در یک پیام صوتی به رادیو آزادی مسئولیت انفجاری که حمله‌ای که امروز صورت گرفت این مسئولیت رد کردن و اونا احتمال دادن که احتمالاً گروه داعش باشه، چون این یک مرکز به گفته ذبیح الله مجاهد خودش سخنگوی طالبان معرفی میکنه، چون این یک مرکز نظامی غیر نظامی است و افراد ملکی اینجا تداوی میشن، این در پالیسی طالبان نیست. بنابراین صریحاً ذبیح الله مجاهد این را احتمال میده به حمله از طرف گروه داعش. و گفته نیست که قسمی که شما اشاره کردین در اواخر دیروز شاید انفجار کم از کم 4 حلقمین جاسوسی شده در کابل بودیم و در یک ماه اخیر تقریبا 2 رهبر مهم داعش هم در افغانستان بازداشت شده که آخرین موردش دیروز ضیاءالحق و مشهور به ابو عمر خراسانی بود که رهبر گروه داعش برای جنوب آسیا بود. اینا هم بازداشت شدن و دیده میشه که حملاتی که اخیر در کابل و شهرهای افغانستان صورت میگیره بیشتر از طرف گروه داعش بر عهده گرفته میشه. و گفته نیست که چند روز پیش، البته 3 روز پیش، نیروهای امنیتی ملی افغانستان هم عملیاتی را در شمال کابل برا انداختن که در این عملیات به گفته اعلامیه‌ای که در از طرف ریاست عمومی امنیت ملی نشر شده بود گفته شد که در این عملیات هسته مشترک داعش و شبکه حقانی که مربوط به طالبان از بین برده شده و شماری هم بازداشت شده بودند. احمدی صاحب
تشکر از شما. همکارم راتب نوری از کابل گزارش میداد در مورد حمله مهاجمان مسلح بر یک شفاخانه در غرب کابل. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان این حمله را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. برای گرفتن جزئیات بیشتر می توانین به وبسایت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس ماست www.azadiradio.com.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
حالا بیایید از فرشته ندا بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه هیواد درباره کارجویان افغان که در مرز ایران جان باختند نگاشته است. روزنامه تاکید کرده است که مسئله شکنجه 57 کارگر افغان از سوی نیروهای مرزی ایران و سپس به دریا انداختن آنان باید به گونه جدی بررسی شود. با باور سرمقاله نویس، هرچند این رویداد یک جنایت آشکار است، اما باز هم بررسی این رویداد یک روش رسمی است و باید در این بخش عدالت تامین شود. سرمقاله نویس نه تنها خواهان مجازات عاملین این رویداد شده است، بلکه به اساس ارزش‌های بین‌المللی انسانی و بشری خواهان پرداخت غرامت، خونبها و تاوان برای خانواده‌های قربانیان هم شده است. روزنامه هیواد نگاشته است که کارجویان کشته شده نان آوران خانواده‌هایشان بودند و در همین راه زندگیشان را از دست دادند. سرمقاله نویس تاکید می‌کند که از رژیم ایران باید در این مسئله جدی بازپرس شود، زیرا به گفته نویسنده ملیشه‌ها و سربازان ایرانی همواره اعمال ضد بشری را در برابر مسافران افغان انجام می‌دهند. نویسنده تاکید می‌کند جامعه جهانی و سازمان ملل باید همکاری کنند تا ایران از این گونه کارها دست بردارد. روزنامه ویسا درباره اختلاف‌های سیاسی غنی و عبدالله نوشته است. در سرمقاله این روزنامه آمده است پیشبینی می شود روز پنجشنبه تفاهم نامه میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شود. اما سرمقاله نویس پرسیده است که این تفاهم نامه بر سرنوشت مردم چی تأثیری خواهد داشت. در سرمقاله آمده است اگر این تفاهم کپی نسخه جانکری در سال 2014 باشد، پس تجربه گذشته دوباره تکرار خواهد شد. با باور سرمقاله نویس، هرچند حزب جمعیت از پیش پراگنده شده، اما در پایان این تفاهم احتمالاً کسانی که حالا در کنار عبدالله اند در هیچ معامله دیگر او را همراهی نکنند. نویسنده در چند نکته کوتاه گفته است که اداره به میان آمده از این تفاهم ناکام است که امیدواری معجزه از آن نمیتوان داشت. و روزنامه اسلام بر حمله های طالبان مسلح و کاهش خشونت ها تاکید کرده است. در سرمقاله آمده است چنین گفته می شود که زلمه خلیزاد در اسلام آباد با مقام های پاکستانی از جمله جنرال قمر باجوا رهبر نظامیان پاکستانی ملاقات کرده و در کنار کاهش خشونت ها ترامپ خواهان رهایی یک شهروند آمریکایی را بوده شده از سوی طالبان هم شده است. با باور سرمقاله نویس، پس از تفاهم آمریکا با طالبان و بیشتر شدن حمله های طالبان، نیروهای امنیتی افغان آماده شدند که از حالت دفاعی حالت فعال دفاعی را به خود گیرند تا برای طالبان مسلح پاسخ مناسب بدهند. برنامه